بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز. با ارائه طرح جامعه تربیتی معدنچی در خدمتون هستیم. سوال اول، چرا معدنچی؟ توی روایت می‌فرماد الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، مردم مثل معادنی هستن، از جمله معادن طلا و نقره. توی این طرح مهمترین در واقع اتفاقی که میفته کمک به نوجوانان دانش آموزای ماست که بتونن خودشون رو اکتشاف کنن. در واقع توی این طرح مربی ما اون وظیفه اصلی که داره کمک به اکتشاف اون معدن در واقع استعداد درونی هر متربی و هر دانش آموزه که خودش دامنه بحث تربیتی خیلی گسترده‌ای داره. چرا حالا این طرح باید توی در واقع یه مجموعه تربیتی اجرا بشه؟ اهداف طرح چیه؟ ما با اجازهتون اول مراحل اجرایی طرح رو گفتگو میکنیم، در حین کار راجع به اهداف و در واقع چرای طرح هم صحبت خواهیم کرد. اولین گام اجرایی طرح که به عنوان حالا از این به بعد با توجه به فصل تابستان طرح تابستان معدنچی ازش اسم میبریم، طراحی بسته جامعه تربیتی طرح معدنچیه. پس گام اول ما طراحی بسته برنامه‌ایه. اما بسته برنامه منظورمون چیه؟ ببینید، ما یه تعداد دانش آموز یا نوجوان توی مجموعهمون، توی تشکلمون می‌خوایم داشته باشیم، در واقع اینها رو می‌خوایم جذب کنیم و برنامه تربیتی برای اونها پیاده بکنیم. قبل از اینکه نوجوان‌ها رو جذب کنیم، ما یه طراحی اولیه از بسته جامعه در واقع برنامه‌ای می‌کنیم. این برنامه چند تا ویژگی باید داشته باشه. اولین و شاید ساده‌ترین ویژگیش اینه که برای نوجوان ما جذابیت داشته باشه. یعنی جوری باشه که نوجوان علاقه‌مند باشه. برای همین تنوع برنامه‌ها اینجا مهمه. یعنی بر فرض مثال اگر ما هیئت داریم، خیمه معرفت داریم، کلاس‌های ورزشی هم داشته باشیم، بحث‌های تفریحی داشته باشیم، بحث‌های مهارت آموزی داشته باشیم، یا حالا خیلی دیگه از بحث‌ها. پس این نکته، سعی بکنیم که جامعیت برنامه‌ها و در واقع تنوع برنامه‌ها توی بسته جامعه برنامه‌ایمون در واقع لحاظ بشه. نکته دوم توی انتخاب در واقع برنامه‌ها رو بسته جامعه تربیتی اینه که برنامه‌ها ناظر به اهداف باشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری اهداف تربیتی برای نوجوانمون داریم، می‌خوایم نوجوانمون بالاخره به شکلی تربیت بشه، به یه نقاطی برسه که حالا اون اهداف تربیتی تو کتاب‌های مثلا منظومه اهداف تربیتی که حالا وجود داره اومده. پس برنامه‌ها باید بر اساس اهداف طراحی بشه. حالا این دو تا نکته کلی راجع به در واقع بسته تربیتی. بسته رو که طراحی کردیم، ما یه اتفاق خاص بعد رقم بزنیم که در واقع اولین فوت کوزه‌گری برنامه است. اونم انتخاب اسم مناسبه. ما باید یه اسم جذاب و مناسب برای بسته برنامه‌مون انتخاب بکنیم. ببینید، اسم ترجیحاً از کلمات خاص و ویژه توش استفاده بشه. مثلا طرح جامعه استعدادهای درخشان، مثلا استعدادهای برتر، بر فرض مثال شهید همت. یه کلمات ویژه‌ای که خود اون کلمه یه باری داره و یه ایجاد انگیزه هم برای والدین و هم برای شرکت کننده‌های توی طرح می‌کنه. طرح زبده‌یابی و زبده‌پروری مثلا آیندگان، آینده سازان، یه چنین اسمی. اسم باید جذاب باشه، به روز باشه، نوجوان پسند باشه و مخصوصا از اون کلمات ویژه در واقع توی اسم استفاده بشه و به کار برده بشه. اما ما سه تا محور برنامه اصلی توی طرحمون داریم. محور اول که تحت عنوان خیمه معرفت یا همون حلقه‌های تربیتی گفته میشه. پس محور اول ما خیمه‌های معرفت و یا همون حلقه‌های تربیتی هن. محور دوم بحث هیئته. همینجا یه پرانتز باز بکنیم. هیئتی که اینجا میگیم با یه تعریف و طراحی ویژه است. تعریف و طراحی ویژه مناسب نوجوانی که مخاطب ماست. محور بعدی اردو به معنای مختلف، حالا با در واقع شکل‌های مختلف. اینا سه تا محور اصلی برنامه‌های ماست. حالا من با اجازهتون یک مرور بسیار کوچیک توی هر در واقع محور اصلی می‌کنم تا انشالله بعد بریم جلو. محور اول به عنوان خیمه معرفت، بریم اسلاید بعدی. خیمه معرفت، توی خیمه معرفت هدف اصلی انتقال اطلاعات و معارف به منظور راه افتادن قدرت تفکر متربی است، نه صرفا انتقال اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی ما اتفاق اصلی که توی خیمه معرفتون میخوایم بیفته اینه که در واقع دانش آموز و متربی و نوجوان ما یاد بگیره فکر کنه، توانمندی اندیشه کردن و اندیشه ورزی رو یاد بگیره. البته اونجا معارف دینش رو یاد میگیره، البته اونجا قدرت انتقاد رو یاد میگیره، البته اونجا صحبت کردن یاد میگیره و خیلی اهداف دیگه‌ای که خیمه معرفت داره، حالا به جای خودش جای مفصل توضیح داده شده، ولی این یه هدف اصلیه، اندیشه ورزی، که حالا اونجا خیمه معرفت با سیرهایی که در واقع طراحی شده کاملا هدفمند و کاملا برنامه‌ریزی شده در واقع اجرا میشه. ببینید حالا اینجا یه نکته خیلی ظریف آوردیم که تفاوت حالا سخنرانی هیئت و خیمه معرفت. خیمه معرفت یه جلسه دو طرفه است، یعنی تو خیمه مربی با دانش آموزی که میشه بحث میشه، گفتگو میشه، ولی خب هیئت بعضن اون در واقع منبری و سخنران ما یک طرفه بحث رو ارائه میده. خب بریم اسلاید بعدی. اما محور دوم برنامه که خیلی برای ما مهمه هیئته. اولین سوال، چرا هیئت؟ چرا هیئت به عنوان یک در واقع برنامه اصلی و محوری ما توی طرح جامعه مدن چی؟ آیا هیئت مناسب مثلا، چون این طرح بیشتر برای بچه های سن متوسطه اول و بچه های پنجم ششمه، البته برای متوسطه دوم هم کاملا قابل اجراست، ولی خب برای بچه های پنجم و ششم متوسطه اول خب خیلی بهتر میشه این رو اجرا کرد، به دلیلی که حالا جلوتر که بریم متوجه خواهید شد. اما چرا هیئت؟ خودش بحث تربیتی بسیار مفصلی داره که اصلا هیئت چه کارکردی داره، چه نتایجی از هیئت تربیتی در واقع توی مجموعه تربیتی ما میتونیم بگیریم که اینجا به عنوان یه محور اصلی برنامه ها قرار داده شده. این چیزی که خب همتون میدونید، هیئت محفلی برای تمرین مودت و محبت به اهل بیت علیهم السلام و بغض به دشمنان اهل بیت. و نکته ظریفی که اینجا آورده شده، ببینید توی سن پایین‌تر، توی مثلا این مخاطبی که ما اینجا راجع بهش صحبت می‌کنیم، پنجم ششم یا در واقع متوسطه اول، این ذائقه سازی اینجا برای ما موضوعیت داره. یعنی در واقع هیئتی که اینجا تعریف میشه، یک کارکرد ابتدایی و بسیار مهمش ذائقه سازی، یعنی ما دانش آموز و نوجوانی که میاریم آروم آروم ذائقهش رو با در واقع شرکت توی مراسم هیئت تغییر میدیم به سمت هیئتی شدن، حالا به اون معنای ویژه‌ای که باید راجبش بیشتر گفتگو کنیم. بریم هیئت هم که اینجا میگه، منظورمون جلسه هفتگی هیئته، نه صرفا بحث محرم یا مناسبت‌های خاص. خب حالا اینجا در واقع یه نکته راجبه این که هیئت خب کارکرد منحصر به فردی داره، غیر قابل مقایسه با خیلی دیگه از حالا قالب‌های تربیتی. بریم اسلاید بعدی. یه سری از کارکردهای هیئت آوردیم، خیلی مختصر اینو خدمت شما عرض می‌کنم، چون این توی در واقع جزوه مفصل اونجا توضیح دادیم مثلا هیئت چه کارکردهایی داره. یه سری کارکرد هیئت برای مخاطبین عمومی داره، برای کسایی که در واقع توی اون هیئت شرکت میکنن. اولش افزایش معرفت، خب مخصوصا توی منبر، کما اینکه تو مدعی هم این اتفاق خواهد افتاد، توی طراحی دکور این هم باز این بحث معرفت افزایی هست، ولی توی در واقع منبر این محوریتی داره. محبت افزایی خب مشخصه، بحث خودیابی و بیدار شدن فطرته که توی هیئت در واقع اتفاق خاصی که رقم میخوره، اتصال با عاشورا، اتصال با در واقع امام عصر و حال حاضر انقلاب اسلامی، ایجاد شعور و حماسه تو نوجوان ما، اونس با دو، اتصال با روحانیت که حالا اونجا در واقع روحانی ما و منبری ما به عنوان اون محور، حالا مخصوصا از لحاظ فکری که یه اتصال ویژه اونجا اتفاق میفته. این خودش چه بحث مفصلی، من فقط دارم مرور میکنم. بریم اسلاید بعدی که حالا در حد یه مروری باشه. یه سری تاثیرات تربیتی هم این حد برای کادر داره، برای بچه‌ای که در واقع اداره میکنه. ببینید یه اشاره به یه بحث بکنم برای اینکه اینو توضیح بدم، سر جای خودش مفصل اینو عرض بکنم به خدمت شما. توی این طرح جامعه مدنچی اصلا یکی از تفاوت‌های این طرح، ممکنه شما بگید خب این طرح شاید خیلی از جاها ما اجرا کردیم یا در واقع بعضی از جاها اجرا شده، چند تا تفاوت اصلی داره. یه تفاوتش هیئت محوریه، یعنی درسته که ناظر به نوجوانه، ولی واقعا هیئت برای ما موضوعیت داره اینجا و محوره. یه نکته دیگه‌اش مدلیه که ما میگیم تحت عنوان مدل تربیت حماسی. یعنی چی؟ یعنی توی این مدل طراحی بسته جامعه در گام اول با مربیان مجموعه است، با مربیان تشکل، اجرای اون هم با مربیان تشکل که مثلا هیئت به عنوان یه برنامه اصلی اجرای اولیش با مربیان تشکل، ولی دقت بفرمایید آرام آرام و گام به گام اجرای کلیه برنامه ها به عهده خود دانش آموزا در واقع قرار داده میشه. یعنی اینجا یه اتفاقی میفته که تو طول زمان اجرای برنامه های در واقع طرح معدنچی به خود دانش آموزا سپرده میشه. حالا اینجا یه سری تأثیرات تربیتی ویژه اون بچه‌هایی که به عنوان کادر هیئت یا خادمین هیئت برگزار کننده هیئت هستن برای اونها داره، که یکیش هویت یابی نوجوان تحت عنوان هیئت، طرف دیگه از این به بعد چون برگزار کننده هیئتی حسی نسبت به هیئت داره، ما بچه‌های هیئت مثلا انصار المهدی هستیم، ما بچه‌های هیئت عاشقان هستیم، یه حسی دیگه اتصالی با اون ماهیت هیئت و هویت هیئت پیدا می‌کنه. پاسخگویی به بسیاری از نیازهای نوجوان، نیازهای مختلف مثل دیده شدن، مثل گروه همسال، مثل خارو خیلی دیگه از نیازهای فطری یک نوجوان، تقویت روحیه، دیگر سازی، که اصلا خود ذات هیئت بچه‌ها رو نسبت به جامعه و نسبت به رفقاشون حساس می‌کنه و باعث میشه که اینها اون نقش نجات غریقی که نسبت به آقا می‌فرمان نسبت به بقیه دارن بتونن حساس بشن و اون ایفا بهتر ایفا کنن. تسهیل حضور در میدان و اهل عمل شدن، بچه‌هایی که توی کادر هیئت میان اینها به واسطه فعالیتی که توی هیئت انجام میدن ترسشون میریزه، قوی‌تر میشن، راحت‌تر میان تو میدان، اهل عمل میشن، باعث میشه این بچه‌ها کار یاد بگیرن. در هیئت عمل مخلصانه هم ممکن‌تر است و هم راحت‌تر. خب معلومه بچه‌ها توی هیئت یاد می‌گیرن عمل مخلصانه انجام بدن. بچه‌ها توی اجرای هیئت هزینه دادن برای دین رو یاد می‌گیرن، از وقت تا استفاده از دوچرخش تا پولش تا خیلی از اتفاقاتی که در واقع اونجا بچه‌ها رقم می‌زنن. بعدی گره خوردن هر چه بیشتر با اهل بیت علیهم السلام به واسطه برگزاری هیئت. یه وقتی نوجوان ما فقط شرکت کننده تو هیئت، خب یه قدری از محبت اهل بیت علیهم السلام و اون حالا شور و حماسه توش ایجاد میشه، اما یه وقت برگزار کننده است. خود این برگزاری و عمل به اقتضای اون محبت باعث میشه این محبت بیشتر اضافه بشه. ارتباط با معارف جنگ به واسطه نزدیکی فضای هیئت با فرهنگ حاکم بر جبهه، مخصوصا هیئتی که رنگ و بوی شهدایی داشته باشه، هیئتی که اونجا مثلا محفل انس با شهید توش بعضی وقتا برگزار بشه یا بعضا به نام شهیدی اونجا در واقع هیئت برگزار بشه. و یه نکته اصلی دیگه یاد گرفتن مهارت هاست. بچه‌هایی که خادم میشن تو کادر هیئت سازماندهی میشن اینا مهارت یاد میگیرن، کار مثلا یکی تو تزیینات کار تزیینات یاد میگیره، بچه‌ها رسانه کار رسانه یاد میگیرن و حالا تو قسمت‌های مختلف. پس اینم یه بحث دیگه راجع به تاثیرات تربیت هیئت برای کادر. نکته آخرم عرض می‌کنم به خدمت شما تو این قسمت، بریم اسلاید بعدی. تمرین نقش نجات غریقی با مسئولیت گرفتن در هیئت. بچه‌ها اینو به صورت ویژه جداگونه آوردیم. بچه‌هایی که توی هیئت مسئولیت می‌گیرن در واقع اون نقش نجات غریقی که نسبت به همسن و سالاشون دارن توی هیئت تمرین می‌کنن به واسطه برگزاری هیئت. چون وقتی که هیئت دارن برگزار می‌کنن که فقط برای خودشون برگزار نمی‌کنن، هیئت جوری که سعی می‌کنن رفقاشون رو در واقع تو هیئت شرکت بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان عزیز. با ادامه طرح تربیتی معدنچی در خدمت شما هستیم. اما کارکردهای هیئت چند تاش رو به صورت کلی خدمت شما عرض کردیم، ادامه بدیم بحث هیئت رو. ما وقتی گفتیم هیئت، هیئت برای مثال اینجا بحث هیئت متوسط اول رو به عنوان یه مثال آوردیم، چند تا نکته خیلی ظریف در طراحی و اجرای هیئت اینجا مد نظرتون باشه. خود بحث طراحی هیئت نوجوانانی بحث بسیار مفصله که تحت عنوان شاخصهای هیئت نوجوانانه یه جزوه و حالا مطلب بسیار مناسبی آماده شده. اولین نکته طولانی نبودن زمان هیئت. البته گفتم این چند تا نکته بسیار مختصر. نکته دوم حضور فعال مربیان و کمک مربیان. این وقت که هیئت برگزار میشه که حالا عرض میکنم خدمت شما تو نکته 4 اداره بخش‌های مختلف هیئت توسط دانش آموزان، البته تو گذر زمان عرض کردیم اول کار که هنوز در واقع دانش آموزا تازه توی مجموعه اومدن، هیئت توسط بزرگترا و مربی‌ها و کمک مربی‌ها اداره میشه، اما آروم آروم بخش‌های مختلف اداره اونها به دانش آموزای خود مجموعه و دانش آموزایی که جذب شدن سپرده میشه. نکته بعدی وجود خلاقیت، زیبایی و نوآوری در تمام بخش‌های هیئت. هیئت باید قشنگ باشه، خلاقانه باشه، نوآوری توی قسمت‌های مختلف از پذیرایی تا بحث تبلیغات هیئت تا بحث‌های مختلف بحث فضاسازی هیئت، دکور هیئت، اینا همه باید بر اساس ذائقه و اقتضا و نیاز نوجوان طراحی بشه. و نکته آخر اجرای برنامه‌های مثل مسابقه، بازی، آزمایش علمی و نمایش توی هیئت که البته با ظرافت و ریزکاری‌های خودش به جوری که به صورتی که خود هیئت از قالب اصلیش خارج نشه. یه نکته فنی اینجا خدمت شما بگم. ممکنه کسی سوال بپرسه، من تو فضای عمومی شهرم شرایط این نیست که الان برای آغاز در واقع طرح تابستانه یه برنامه به اسم هیئت بگیرن. ببینید ما کارکرد هیئت برامون 100% اصالت داره، به خاطر اون اهداف ویژه تربیتی که فقط یا دقیق تر بگیم بیشتر با هیئت محقق میشه.
حالا اگر کسی احساس بکنه خود لفظ هیئت، خود اون در واقع قالب توی شهر هنوز جا نیافتاده، من بچه های نوجوان میتونید از اسامی دیگه استفاده بکنه ولی با کارکردهای شبیه هیئت، مثلا پاتوق هفتگی، مثلا همایش هفتگی. حالا اونجا چه اتفاقی بیفته؟ همون مثلا منبر باشه دو تا دیگه اصلی، بعضا بر فرض مثال توی مناسبت های حالا از بقول تسلیتی، عرض تسلیتی، یه نمیدونم سینه زنی یا یه بحث مولودی خوانی، ولی ببینید کارکردهای دیگه هیئت کنارش، اینکه بچه‌ها تقسیم کار بشه بینشون، اینکه بچه‌ها درگیر برگزاری این در واقع همایش باشن یا اون چیزی که عرض کردم پاتو، پس میتونیم با یه اسم دیگه شروع کنیم، آروم آروم فضا که آماده شد مثلا حتی اسم رو هم تغییر بدیم. ما خودمون یه تجربه جایی داشتیم با اسم مثلا همایش شروع کردیم، بعد حتی اولش هم بچه‌ها میومدن روی صندلی می‌نشستن، روی صندلی توی سالن همایش بودن می‌نشستن ولی روحانی اون سخنرانی می‌کرد. بعد آروم آروم توی مناسبت‌های برفرض جشن بچه‌ها رو می‌بردیم پایین، توی نمازخونه مولودی، مولودی خونی، توی عزاداری بچه‌ها می‌بردیم پایین، مثلا سینه زنی و روزه، و حالا توی جلسات هفتگی زیارت آل یاسین، زیارت عاشورا و اینا. ببینید آروم آروم این جا افتاد برای خانواده‌ها، جا انداختیم و هیئت شد. اینه پس این نکته ظریف که ما میتونیم در واقع حالا اسم رو تغییر بدیم که اون، ولی کارکرداش مهمه، اینکه اونجا تمرین محبت و مودت اهل بیت بشه، اینکه اونجا یه منبر سخنرانی در واقع داشته باشیم و اون اتفاقات تربیتی که برای خود کار عرض کردم خدمت شما درگیر شدن با اجرای برنامه. ببین اسلاید بعدی. خب پس ما تا حالا دو تا محور اصلی برنامه‌مون رو توضیح دادیم کلیتش رو، یکی بس خیمه معرفت حلقه‌های تربیتی داریم، یکی دیگه بحث هیئت هفتگی رو داریم، اونجا عرض می‌کنم رو هیئت هفتگی. اما قالب برنامه دیگه تو طرح جامعه بدن چی؟ قالب اردو. اردو که میگیم انواع و اقسام اردو، ولی با یه وجه مشترک، اونم طراحی هدفمند. یعنی اردوی ما کاملا طراحی هدفمند داره، اینجوری نیست که بچه‌ها رو صرفا همینجور اردو ببره.
بسم الله الرحمن الرحیم. محور اصلی برنامه دیگه‌مون یا قالب اصلی برنامه‌هامون بحث اردو هست. ببینید اردو یه حرف اصلی اینجا در واقع داریم، اونم اینه که هر اردویی برگزار میشه، اولا که خب باید قالب‌های متنوع و مختلف اردویی رو طراحی کنیم، ولی در واقع نکته اصلی اینه که هر اردویی که برگزار میشه کاملا هدفمند، موضوع محور و ماجرای اون اردو معلوم بشه. حالا انواع اردو، اردوهای تفریحی و بازی محور، اردوهای تشکیلاتی مهارتی، اردوهای زیارتی، اردوهای علمی، بالا البته اردوی ماجرا محور یه عنوان کلیه که برای همه اردوها میشه استفاده کرد. پس یه محور اصلی دیگه ما توی برنامه ها داریم بحث اردو هاست. پس ما سه تا محور اصلی داریم: بحث خیمه معرفت یا حلقه های تربیتی، بحث هیئت در واقع هفتگی و حالا به تبع هیئت مناسبتی، و بحث اردو هاست. ببینید مجموع برنامه سازی، دقت کنید، مجموع برنامه هایی که ما طراحی میکنیم توی در واقع اون بحثه برنامه ایمون، مجموعش باید برای بچه ها انگیزه ایجاد کنه که شرکت کنن. دقت کنید، یعنی مثلا اگر من فرض کنید که من بگم فقط به واسطه هیئت میخوام بچه ها رو جذب کنم، شاید اتفاق نیفته، یا فقط به واسطه خیمه معرفت. یه حرف اصلی هم اینجا هست، میگیم که اگر ما اونجایی که علاقه دانش آموزمونه، اونجایی که در واقع دانش آموز ما دوست داره باش همراهی کنیم، براش برنامه طراحی کنیم، اونجایی که در واقع شاید ما دوست داریم دانش آموز با ما همراهی کنه، مثلا خیمه معرفت، حالا همون خیمه واقعا خیلی وقتا میتونه جذاب باشه، بچه‌ها با عشق و علاقه شرکت کنن، ولی بالاخره عشق و علاقه که شاید بچه‌ها به خیمه داشته باشن کم و زیاد باشه، با عشق و علاقه که به اردوی تفریحی، به بازی، به ورزش، به بحث‌های اینجوری دارن. این سه تا محور در واقع کلیه تو برنامه سازی بسته جامعه معدنچی. اما بریم سراغ در واقع سایر برنامه‌هایی که ما میتونیم توی این بسته جامعه معدنچیمون بگنجونیم. یکی برنامه‌های علمی و درسیه که البته برای تابستون خب شاید خیلی جا نداشته باشه، ولی میشه طراحی کرد. یکی دیگه عرض به خدمت شما برنامه‌های مهارتیه. برنامه‌های مهارتی ببینید کلاً دانش آموز وقتی که تو طرح معدنچی شرکت میکنه حتما باید مهارت یاد بگیره. یعنی ما شعارمون توی معدنچی اینه هر دانش آموز حداقل یه مهارت رو کار کنه، که تو دراز مدت که وقتی که نگاه میکنیم، مثلا فرض فرمایید که دانش آموز یا نوجوان 2 سال 3 سال تو مجموعه تربیتی ماست، حداقل یه مهارت رو به صورت تخصصی بلد باشه. حالا اون مهارت میتونه تو فضای رسانه باشه، تو فضاهای حتی مهارتای مثل نمیدونم مکانیک ماشین، برق‌کشی ساختمون، مهارت مختلف فرق نمیکنه، یه مهارت رو تخصصی در واقع متربی و نوجوان ما باید بلد باشه. حالا اینجا مهارتای مثل حالا چند تا استاد قبلی رو لطف کنید در واقع چند تا از مهارتاش رو عرض بکنم به خدمت شما: نقاشی، خطاطی، گرافیک، مهارت‌های فنی مثل تعمیر ماشین، تعمیر وسایل خانگی، مثلا مهارت رایانه‌ای مثل گرافیک، تدوین، ورد، اکسل، و مهارت شخصی مثل فن سخنوری، اصول برنامه‌ریزی. مهارت خیلی باید پررنگ باشه. یه نکته دقیق خدمت شما بگم، عموما وقتی که والدین میخوان دانش آموزشون رو توی یه طرح شرکت بدن، که حالا نقش والدین رو عرض می‌کنم که اصلا توی این طرح چیه، مهارتی که بچه‌ها یاد بگیرن براشون خیلی مهمه، و اصلا بعضی جاها اون ویترین کار ما میتونه اون مهارته باشه. حالا تو طول سال تحصیلی مثلا میتونه ویترین بعضی وقت اون بحث علمی و درسی و اینها باشه، ولی اون مهارت هم خیلی مهمه. پس یک بسته‌ای باید طراحی بشه، یک بسته. حالا اینجا این نکته دیگه خدمت شما بگم، ببینید برنامه‌های ما توی طرح جامعه معدنچی 3 دستن: یکی برنامه‌های اجباری، برنامه‌های انتخابی، برنامه‌های اختیاری. اجباری یعنی چی؟ مثلا شما تو بستتون بگید که خیمه معرفت و هیئت، شرکت توی هیئت اجباری، یعنی هر دانش آموزی که شرکت می‌کنه توی طرح جامعه معدنچی شما حتما باید خیمه‌های شما رو شرکت بکنه و هیئت شما رو هم شرکت کنه، حضور و غیاب میشه توی حتی اگر شرکت نکرد از سر حذف میشه. اینا همه قوانینش رو خوب طراحی می‌کنید. انتخابی چی است؟ انتخابی هم اختیار توشه هم اجبار توشه. یعنی چی؟ مثلا مهارتی از جنس برنامه‌های انتخابی میتونه باشه. شما توی برنامه‌هاتون مثلا 4 تا مهارت میگذارید، مهارت فن سخنوری، اشکال نداره توی تای مختلف هم باشن، مهارت مثلا طراحی، فرض بفرمایید که پوستر، حالا میشه میتونه فتوشاپ باشه، هر چیز دیگه، مهارت طراحی سایت، مهارت دیگه فرقی نمیکنه، خطاطی. بعد میگید شما حتما باید یه مهارت در واقع شرکت بکنید، ولی اینکه چه مهارتی باشه انتخاب کنید. یعنی هم اجباره، اجبارش به چیه؟ اینکه شما حتما باید یه مهارتی رو شرکت کنید. اختیارش به چیه؟ اینکه خودتون میتونید انتخاب کنید. پس یکی برنامه‌های اجباری، میتونید مثلا هیئت و خیمه معرفت رو اجباری بذارید، انتخابی میتونه مهارتتون انتخاب باشه، که برنامه‌های اختیاری مثلا بعضی از اردوهاتون میتونه بگه اردوی مشهد هم داریم ولی اختیاری، چون هزینه‌اش ممکنه بالا باشه و بعضی از خانواده‌ها نتونن بچه‌شون رو در واقع شرکت بدن یا حالا همراهی بکنن، در واقع اونجا میتونید اختیار بذارید. البته دست خودتونه، میتونید بعضی از اردوهاتون هم در واقع جزء برنامه‌های اجباریتون بیارید. خب بریم اسلاید بعدی. عرض می‌کنم به خدمت شما یه سنخ دیگه از برنامه‌ها به غیر از حالا اون چند تا نکته که گفتیم، برنامه‌های ورزشیه. حالا فوتسال، والیبال، اینو هم میتونه به از جنس مسابقه در واقع طراحی بشن، هم میتونن از جنس آموزش باشن. ببینید نباید اینقدر بار مجموعه رو سنگین کنید که از پسش بر نیاد. نه، مثلا شما میتونید هفتگی یه سالن فوتسال تو برنامه بگنجونید، هم جنبه تفریح داشته باشه و هم یه جنبه ورزشی داشته باشه. ضمن اینکه میتونید مثلا سالن رزمی تخصصی هم برای بچه‌ها بگیرید. این دیگه به اقتضای شرایطی که خودتون میتونید طراحی بکنید. و یه جنس که بسیار مهمه، برنامه‌های خلاقانه است. برنامه‌های خلاقانه یعنی چی؟ یعنی برنامه‌هایی که اولا خود، ببینید جنس برنامه خلاقانه باشه. اینجا مثلا مثالی که زدیم مسابقه عکاسی و داستان‌نویسی ایناست، ولی یه جنس دیگه از برنامه‌ها رو میتونید طراحی بکنید که اونجا اصلا خود خلاقیت بچه‌ها رو در واقع روش دست بگذارید. یعنی مثلا کلاس خلاقیت، علاوه بر اینکه برنامه‌سازی خلاقانه داشته باشید، یه جنسی از طراحی برنامه رو داشته باشید که در واقع اونجا خلاقیت بچه‌ها رشد بکنه. بریم اسلاید بعدی. خب پس گام اول رو من تا حالا توضیح دادم خدمت شما، طراحی بسته برنامه. من تا الان با جمع مربیانم بر اساس توان خود مجموعهمون، اقتضاعات و شرایطی که داریم، بر اساس در واقع حالا اون کارهایی که میتونیم، برنامه‌هایی که میتونیم اجرا کنیم، یه بسته برنامه طراحی کردیم. مثلا فرض بکنید هفتگی خیمه معرفت، نمیدونم هیئت، سه تا مهارتی که انتخاب بکنم و مثلا یه کلاس ورزشی. حالا این انواعش هم خدمت شما میگم، برنامه یا میتونه متمرکز باشه یا میتونه مثلا غیر متمرکز، جلوتر خدمت شما عرض میکنم. بسته برنامه الان چی شد؟ طراحی شد. حالا گام دوم چیه؟ گام دوم شناسایی اولیه و عضویابیه. خب پس ببینیم ما اول باید برنامه‌مون رو طراحی کنیم. چرا؟ چون وقتی که می‌خوایم شناسایی کنیم، عضویابی بکنیم یا به عبارت‌های جذب بکنیم، که البته ما اینجا میگیم عضویابی، عضویابی بکنیم، اتفاقی که میفته باید بگیم برای چه برنامه‌ای. خب اینجا چند مدل عضویابی داریم. یک عضویابی مدرسه‌ای، شما میتونید چند تا مدرسه رو انتخاب بکنید، مثلا بگید این سه تا مدرسه تو این ناحیه اینا مدارس هدف، که حالا اونجا معیارهای دانش آموزای زبده رو میتونید به مدرسه بدید، از مدیر و معاون مدرسه لیست بگیرید، یه لیستی بدید بگید این 5 تا دانش آموز با این معیارها، که حالا ما اینجا پیشنهادمون که دانش آموزای زبده باشن، حالا تعریف زبده رو جلوتر عرض میکنم خدمت شما. یه روش دیگه میتونه روش تو در واقع تبلیغ بسته برنامه‌تون تو فضای مجازی باشه، تو کانال‌های شهر، تو عرض به خدمت شما، تو حالا اگر صفحه‌ای داره اون مجموعه‌تون، اگر کانالی داره، تبلیغ برنامه رو بکنید، بگید آقا این برنامه تابستان ما برنامه‌ها رو داریم، اون اسمی هم که عرض کردم اسم خیلی جذاب و ویژه. یکی دیگه هم تو سطح شهر، توی ادارات پوستری چاپ بکنید، بچسبونید، در واقع به ادارات بگید، اعلام بکنید، یا حتی صدا و سیما هم خیلی خوب یه تیزر درست کنید تو صدا و سیما اعلام کنید بسته برنامه تابستون ویژه مثلا دانش آموزان متوسطه اول. حالا اسم بسته چی؟ مثلا عرض کردم استعدادهای برتر مثلا امام رضا جواد الائمه علیه السلام، استعداد برتر مثلا شهید چمران، فرقی نمیکنه، اون کلمه ویژه باشه خیلی در واقع کمک میکنه. توی این مرحله در واقع توی شناسایی و عضویابی اولیه یه نکته خیلی ظریف رو ما باید دقت بکنیم. ما باید حواسمون باشه، مشخص کرده باشیم اولا چند تا دانش آموز می‌خوایم و مهمتر از اون چه جنس دانش آموزی رو می‌خوایم. ببینید شما یه وقت میتونید از دم دست هر دانش آموزی که اومد ثبت نامش بکنید، ولی یه وقتی میتونید دانش آموزایی که استعدادهای ویژه تری دارن، دانش آموزایی که بعد میتونن اثرگذاری بیشتری داشته باشن یا زمینه مناسب خانوادگی و روحی شخصی آماده تری دارن برای طرحتون انتخاب بکنید. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما بالاخره یه توانی داریم، مجموعهمون یه تعدادی محدودی مربی داره، نمیتونیم در واقع همه رو پوشش بدیم، کارم باید کار با کیفیت یا به عبارت حالا کلاس، کلمه قشنگی شاید حالا نمیدونم عبارت فارسی نیست، ولی با کلاس، کار منظم تمیز، این در واقع نیاز داره که شما توی انتخاب افراد دقت بکنید. خب پس شناسایی اولیه و عضویابی، بریم در واقع اسلاید بعدی. حالا من اینجا یه نکته رو خدمت شما بگم، ما لیستای اولیه رو تهیه کردیم، چه از لحاظ از طریق مدرسه لیست گرفتیم، رفتیم لیست دادیم به مدرسه، گفتیم 10 تا دانش آموز 7م 8م 9م با این مشخصات. مشخصات چی؟ خانواده‌اش بالاخره تو فضای دینی و مذهبی تا یه حدی همراه باشن، خود دانش آموز علاقه مذهبی مثلا داشته باشه، دانش آموز شما تنبل نباشه، یه سری ویژگی‌ها، توان اثرگذاری داشته باشه، فعال و پرجنب و جوش، هر چی که صلاح می‌دونید. این دیگه حالا با در واقع اون مشورتی که تو مجموعهتون با مربیاتون انجام میدید و پارامترها و اون شاخصه ها رو مشخص میکنید. گام بعدی، این خیلی مهمه، گام بعدی توجیه اولیه است. ببینید ما یه سیستم گزینشی داریم برای انتخاب بچه ها، برای اینکه دانش آموزا توی گزینش و اون آزمون ما شرکت بکنن باید اولیاشون توجیه بشن. اینجا اتفاقی که میفته اینه، شما الان لیست رو تهیه کردید، شماره والدین رو هم گرفتید، چه تو فضای مجازی چه تو مثلا مدرسه، یک مربی سرحال قبراق و توجیه کامل نسبت به تر تماس میگیره، تماس اولیه به اولیا. این تماس اولیه یکی دیگه از اون در واقع نقاط عطف و اون فوت کوزه‌گری های طرحه، باید خوب بلد باشه حرف بزنه، خوب توجیه اولیه بکنه که اون اولیا دانش آموز و فرزندشون رو توی طرح شما شرکت بدن. ترجیحا با انرژی صحبت کنه، میتونه تبریک بگه، تبریک عرض میکنم مثلا خدمت شما ولی اگر لیست رو از مدرسه گرفته باشید، دانش آموز شما به عنوان یکی از دانش آموزای زبده مدرسه توسط مدرسه به ما برای شرکت در مثلا طرح فلان انتخاب شده، فلان روز انشالله آزمون گزینشه، که حالا ما از بین دانش آموزایی که انتخاب شده تعداد محدودی رو انشالله میخوایم انتخاب بکنیم و برای طرح تابستانمون باهاشون برنامه داشته باشیم. ببینید خیلی دقیق، فنی، با عبارتهای مشخص، با لحن خیلی خوب، مثبت، رو به جلو، ترجیحاً اون لحن محکم و با نشاط سر حال باشه. خسته نباشه، اولیا سوال میپرسن، توضیح باشه کامل، نگه من نمیدونم حالا بذار ببینیم چی میشه بر فلانی بپرسم، نه کامل توضیح باشه، جواب بده، شناختش نسبت به مجموعه، نسبت به برنامه، نسبت به تر کامل باشه. پس نکنید اینجا تماس اولیه با والدین و توضیح اولیه. گام بعدی بریم اسلاید بعدی که حالا والدین توضیح شدن، دانش آموزا باید بیان تو برنامه گزینش شما شرکت کنن. گزینش یعنی چی؟ حالا شاید این کلمه رو شما دوست نداشته باشید، یه کلمه دیگه بگید به اولیا، مثلا بگید انتخاب. ما مثلا میگه برنامه انتخاب داریم، حالا ما پیشنهادمون گزینشه. گزینش خب هدفش اینه که بچه‌های خوب شناسایی بشن. شما ممکنه بگید که من دانش آموزای خوب رو خودم معلم مدرسه بودم شناسایی کردم، من بچه‌های خوب رو شناسایی کردم، آیا باز گزینش بعد نیاز دارم؟ این سوال مهمه، من باز باید گزینش بکنم؟ من خودم میدونم بچه‌ها کدوم‌ها خوبن، من تو محل بچه‌ها رو می‌شناسم، 20 تا 30 تا دانش آموز تو محل شناسایی کردم، می‌خوام تابستون تو طرح مدرسه خودم اینها رو شرکت بدم، آیا باز گزینش نیازه؟ ببینید گزینش یه هدفش در واقع شناسایی و انتخاب بچه‌هاست، هدف دوم که اونم بسیار مهمه اون نشون دادن اهمیت و سطح کاره. ببینید شما وقتی که گزینش می‌کنید دارید به مخاطبتون این رو هم القا می‌کنید، من در واقع کارم یه سطحی داره، کارم ویژه است، من همه رو نمیگیرم، مخاطب من همه نیستن. این بشه خیلی مهمه، مخصوصا تو مواجهه با اولیا که حالا جلوتر باز بحث اولیا رو عرض میکنم، واقعا اولیا براشون مهمه، بعد کار ارزشش تو چشم اونها میره بالا، ضمنی که کار واقعا ارزشمنده، کاری که شما کار تربیتی که ناظر به نوجوان انجام میدید، حالا حتی حداقلی باشه بسیار ارزشمنده، خودتون باید کارو با ارزش جلوه بدید و واقعا با ارزش هم هست. پس گزینش فقط به معنای شناسایی نیست، به هدف شناسایی نیست، به هدف در واقع اون نشون دادن ارزش و اهمیت کار. حالا یه عبارتی که بعضیا میگن اون کلاس کار، حالا فارسیشو شما مد نظر قرار بدید، به این هدف هم میتونه باشه. خب پس مرحله بعدی گزینش. حالا انواع اقسام روش برای گزینش داریم، شما باید یه برنامه طراحی کنید. بریم اسلاید بعدی. برای گزینش باید برنامه داشته باشید دست خودتون. ما چند تا پیشنهاد به شما بدیم. ببینید یه مدل گزینش پنهان، مثلا شما یه اردو یک روزه بذارید، مثلا 100 تا دانش آموز الان اسم اولیه دارید، تماس اولیه به اولیا گرفته شده، یه اردو طراحی میکنید، یه اردوی بسیار خوشگل و با طراحی در واقع ویژه، اردوی ماجرامحور که بچه‌ها وقتی از لحظه‌ای که میان مثلا چند تا آیتم داره، چند تا اتفاق توی اردو میفته، مربی هم کاملا ناظرن که توی اون اردو شما بر اساس اون شاخصه هایی که گذاشتید برای انتخاب بچه ها، بچه هاتون انتخاب میکنه. این یکی از بهترین روش هاست اردو، که توی اردو هم ترجیحاً گزینش در واقع جنسش گزینش پنهانه، یعنی بچه ها میان توی اردو شرکت میکنن، شما بدون اینکه حتی خیلی ایجاد حساسیت بکنید اون بچه‌هایی که مناسب طرحتونن رو چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. تو بازی بچه‌ها بچه‌ها رو میشناسید، تو گفتگوی با بچه‌ها، توی گفتگوی بچه‌ها با همدیگه، توی اون چالش‌هایی که میتونید تو اردوتون طراحی کنید، که حالا یه مدل اردو چالش محورم تو پیوسته تر هست، ان شاء الله اونم ملاحظه بفرمایید. این اردو خیلی در واقع گزینه مناسبیه برای گزینش. یه مدل دیگه گزینش آشکاره، من بچه‌ها رو میگید آقا فلان روز ساعت مثلا 4 تا 7 بیا توی فلان مدرسه گزینش، اونجا مثلا ما پیشنهادمون اینه، اینا هم همه آماده هست که اگه بخواد انجام بدید، یه پرسشنامه‌ای که دست بچه‌ها میدین بنویسن، یه جلسه خیمه معرفت مانندی که اونجا یه مربی با بچه‌ها میشینه اینا رو به گفتگو و چالش وادار می‌کنه، که حالا سطح فکری و اعتقادی و در واقع نگاه بچه‌ها و استعدادهای بعضی استعداد بچه‌ها رو اونجا مشخص کنه، مربی باید یکم آموزش دیده باشه بدونه چطوری تو خیمه معرفت. یکی دیگه مثلا از جنس نقد فیلم، یکی دیگه هم برنامه تفریح جمعی، مثلا اونجا بچه‌ها یه بازی براشون طراحی می‌کنه. پس ببینید تو گزینش آشکار بچه‌ها 3 ساعت 4 ساعت من تو تشکل شما یا تو مدرسه که شما طراح انتخاب کردید و یه حالا میدوننم که دارن گزینش میدن و میتونه توش مصاحبه باشه، این دیگه طراحیش با خودتون. ببینید مهم اینه، مهم هدف گزینشه، مهم اینه که شما توی یک اتفاقی بعد دانش آموزه مناسب طرحتون رو بشناسید، که عرض کردم مثلا اون اردوی چالش محور یک روزه ماجرا محور خیلی خوب میتونه بچه‌ها رو به شما شناسایی بشناسونه. حالا اگر توانش رو ندارید، ظرفیت رو ندارید، امکاناتش رو ندارید، یه گزینش 3 4 ساعته، اما گزینش حتما باید باشه. این نکته هم خدمت شما بگم، میتونید برای گزینش از خانواده پول بگیرید. ما بعضی از دوستانمون که این کارو میکنن سالهاست از خانواده پول میگیرن، حتی پول اون کاغذی که در واقع تو پرسشنامه به بچه‌ها میدن از خانواده ها میگیرن، میگن آقا فلان روز بیا بچه بیاد گزینش، هزینه‌اش هم 20 تومن 30 تومن، حتی اگر اون اردو هم باشه میتونید یه قسمت خوبی از هزینه از والدین بگیرید. خب پس حالا یه اشاره به شاخص‌های گزینش هم بکنم. شاخص‌های گزینش دو تا شاخصه کلیه، یک زمینه‌های روحی. زمینه‌های روحی یعنی چی؟ ما اینو میگیم شرط لازم. یعنی یه دانش آموز وقتی بیاد تو طرح من، توی مجموعه من، از لحاظ علاقه دینی و مذهبی بالاخره یه حداقلی باید داشته باشه. شما ممکنه بگید من دارم راجع به دانش آموز صحبت می‌کنم، دانش آموزی که من تازه می‌خوام بیارم توی سیستم تربیتی روش کار بکنم، و این قطعاً خیلی ممکنه مذهبی به آن معنا نباشه، ولی ما داریم میگیم یه حداقلی داشته باشه. یعنی اینجوری نباشه یه دانش آموزی بر فرض مثال خیلی فاصله دار باشه، یه حداقلی که حالا این خود سنجش اینها یه ذره مهارت میخواد. یکی دیگه بحث زمینه مذهبی تو خانوادهشه، خانوادهش خانواده همراهی باشه. ببینید ما توی تر خیلی با خانواده کار داریم. اصلا این تر یکی از مهمترین تفاوتاش با بعضی از طرح‌های مشابهش اینه که ما با خانواده خیلی کار داریم. یه درصد بالایی از وقت گذاری مجموعه و مربیان ما وقتی که برای خانواده ها میگذارن، نه صرفا وقتی که برای تربیت خود خانواده، نه بس این نیستا، حالا عرض میکنم برای همراهی خانواده ها، برای توجیه خانواده ها، برای رفت و برگشت تو کار تربیتی با خانواده ها گذاشته میشه. پس اینجا داشتن زمینه مناسب تو خانواده خیلی برام مهمه. نکته بعدی علاقه من به شرکت تو برنامه ها، یعنی واقعا خودش انگیزه داشته باشه، انگیزه حداقل ابتدایی. ما به این میگیم زمینه روی، این شرط لازمه. یعنی یک دانش آموزی که قرار بیاد تو طرح من حداقل باید این دو سه تا شرط رو داشته باشه. اما یه جنس دیگه از در واقع شاخصهای ما از جنس استعداده. ببینید اینا واجب نیست ولی اولویت داره. اولین استعدادی که دانش آموز ما داشته باشه بهتره قدرت مدیریت و راهبری گروهه. ما اگر بتونیم تو طرحمون بچه‌هایی که توان راهبری، توان اثرگذاری، توان در واقع مدیریت رو داشته باشن تو لایه اول مخصوصا جذب بکنیم، به واسطه اینا خیلی بیشتر میتونیم اثرگذاری داشته باشیم رو سایر دانش آموزا و رو جذب‌های بعدیمون. در واقع این قدرت مدیریت و راهبری گروه مخصوصا تو نسل اولی که ما جذب می‌کنیم یک در واقع شاخصه کلیدیه. دومیش فعال بودن و قدرت تاثیرگذاری، مخصوصا در بچه‌هایی که برونگران، فعالن، کنشگرن، زمینه در واقع چنین استعدادی رو دارن. بعدی استعداد علمیه. یه دانش آموزی واقعا از لحاظ علمی استعداد داره، یعنی شما توی گزینشتون متوجه میشید این واقعا میتونه ویژه باشه تو بحث علمی و درسی. استعداد قرآنی، کسی واقعا تو زمینه قرآنی استعداد داشته باشه، استعداد هنری، استعداد ورزشی. ببینید اینها شرط لازم، اون تیکه که عرض کردم اینها به اولویته. ما پیشنهادمون اینه که شما اگر میخواد بگیرید مثلا اول دانش آموزه که اون قدرت مدیر و راهبری گروه دارن. پس توی گزینش ما وقتی که میخوایم شاخص مشخص کنیم با بچه‌هامون بشینیم جمع بندی کنیم با مربیامون، این شاخص‌ها رو لحاظ میکنیم. یعنی وقتی که فرض بفرمایید اردوی چالشی برگزار شد، توی اون اردوی چالشی یکی از شاخص‌ها و استعدادهایی که باید سنجش بشه قدرت مدیر و راهبری گروهه. یکیش مثلا قدرت تاثیرگذاری بر بقیه است، یا یه جورای کنشگر بودن. حالا اونجا دیگه به طراحی شما برمیگره. مثلا اگه یه بازی طراحی میکنید مثل هفت سنگ، مثل فوتبال، معلوم میشه کی میتونه بقیه رو به خط کنه، کی میتونه بر فرض مثال سازماندهی کنه، کی میتونه بقیه رو یه جورایی شارژ کنه، هول بده. خب بریم بعد، اینم در واقع گزینش. حالا شاخصه گزینش، بعد میایم جمع بندی. حالا مربی ها باید بشینن دور هم اون گزینش رو جمع بندی کنن. توی جمع بندی دانش آموزا و نوجوان ما با سه دسته ABC تقسیم میشه، الف، ب، جیم. یعنی چی؟ الف ها اونایی که 100% پذیرفته هن. یعنی مربی ها وقتی شب مثلا اردو یا بعد از اون 3-4 ساعت برنامه گزینش که بچه ها اومدن توی مجموعه دور هم میشینن، همه به اتفاق میگن نه این یکی خیلی عالی، این بچه عالی بود، هم خانواده‌اش خوب بود، هم خودش پای کار بود، هم استعداده خیلی خوب داشت. هیچ، اینا میشن اون کسایی که سطح الفن. یه سری جیمن، مربی‌ها میگن این اولویتی نداره برای حضور تو برنامه‌های ما، حالا شرایط خانوادگی، شرایط خودش، یا بالاخره نکات دیگه‌ای که مربی‌ها میتونن روش داشته باشه. اینا هم که کلا چی میشن؟ رد میشن. سخت در واقع کیا کارو سخت میکنن؟ بیا اونهایی که در واقع به قول خودمون احراز نشده صلاحیتشون برای شرکت توی طرح ما. اینجا چند تا روش داره، یا گزینش مجدده، دقت بفرمایید، یا شرکت تو برنامه مشروطه، میتونید این کارو بکنید، یا اینکه یه مربیه در واقع به قول خودمون سالسی، یه مصاحبه دیگه مجددی با این دانش آموزه بچ کار کنه انجام بده. ببینید هر چقدر توی گزینش سخت گیری بکنید، توی اجرای تر، توی ادامه تر، توی موفق بودن و به قول به یه اصطلاحی میگن حالا برند مثلا شدن تر خیلی موثر. یعنی شما باید سختگیری کنید توی این قسمت گزینش. خب بریم اسلاید بعدی. پس گزینش جنبندی میشه. حالا ممکنه سوال داشته باشید با رد شده ها چیکار کنیم؟ آقا یه سری پذیرفته شدن یه سری رد شدن آخر کار، رد شده ها چیکار کنیم؟ رد شده ها ممکنه از لحاظ تربیتی خب آسیب داشته باشه، مخصوصا چون مجموعه تربیتی وقت مثلا مزه تیسوشان یه سری رد میشه و رد شدی، اینجا بهتره که یه ذره تربیتی برخورد کنیم. مثلا چه پیشنهاد اینه، تماس گرفته بشه به خانواده بگیم آقا بچه شما خیلی بچه خوب، ماشاءالله چه بچه خوبی تربیت کردید، انشالله ما سه شنبه چهار شنبه توی هیئت در خدمت ایشون هستیم. بعد اگه خانواده اطلاع داشت گفت بقیه برنامه ها چیه، بگید انشالله یه مدت توی هیئت شرکت بکنن تا انشالله آروم آروم اگر دیدیم شرایط فراهم هست تو سایر برنامه هم شرکت کنن. حالا دو تا حالت داره، یا دانش آموزه میاد توی هیئت خودشو نشون میده شما میفهمید که اصلا شما اشتباه کردید تو گزینش، یا اینکه نمیاد که اگرم نیامد بالاخره معلومه که بالاخره حالا شاید خیلی مناسب نبوده یا در واقع شرایطش نبوده. پس این هم یه نکته ظریف با اینکه با رد شده ها چیکار کنیم. بریم اسلاید بعدی. خب الان مربیا جمع بندی کردن و دانش آموزا انتخاب نهایی شدن.